ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. با درود به شما، بنده کیوان حسینی در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا پایان برنامه که در روز چهارشنبه 12 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 3 اوت سال 2011 میلادی این برنامه پخش میشه. مجله شبانگاهی مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر. گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید از جمهوری اسلامی خواست به او اجازه دهند از تهران دیدار کند تا به اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی شود. احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو 2 پیش در اول ماه اوت رسما کار خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آغاز کرد. آقای شهید اعلام داشت که او همچنین خواستار دیدار با سفیر ایران در سازمان ملل شده و در این حال قصد دارد با فعالان حقوق بشری ایران هم رایزنی کند. نزدیک به 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در کره جنوبی مسدود شده، دست کم تا پایان سال جاری میلادی معلق خواهد ماند. شماری از منابع دولتی کره جنوبی که نامی از آنها برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که مبلغ مسدود شده میتواند تا پایان سال به 5 میلیارد دلار نیز برسد. هرچند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خریداران و فروشندگان نفتی غیر آمریکایی را مجازات نمی‌کند، اما به دلیل فشارها بر چرخش مالی و منابع پولی پرداخت بدهی‌های نفتی به ایران از طریق بانک‌های خارجی را با دشواری‌هایی روبرو کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود برای 9 زندانی سیاسی بیمار در ایران از جمله احمد زیدآبادی و عیسی سرخیز درخواست رسیدگی و درمان کرد و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنها شد. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم 9 زندانی سیاسی در ایران هستند که با بیماری‌های جدی دست به گریبانند. عفو بین‌الملل که مقر آن در شهر لندن پایتخت بریتانیا است، از جمله این 9 زندانی سیاسی به نام‌های عیسی سرخیز، محمد صدیق کبودبند و آیت الله بروجردی اشاره کرده. زهرا جباری، کوروش کوهکن، حسین رونقی ملکی، احمد زیدآبادی، سعید متینپور و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی دیگرند که نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی فوری دارند. دولت تاجیکستان برای محدود کردن نفوذ اسلام حضور افراد زیر 18 سال در مساجد را ممنوع اعلام کرد. به رغم مخالفت شدید از سوی فعالان حقوق بشری و حزب احیای اسلامی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیک روز چهارشنبه این قانون را تایید کرد. این قانون همچنین تحصیل در مدارس مذهبی برای افراد زیر 18 سال را ممنوع کرده که از منظر مقام‌های تاجیکستان زمینه پرورشی مناسبی برای اسلام‌گرایان تندرو محسوب می‌شود. این کشور فقیر آسیای مرکزی که اکثر ساکنانش را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، دارای مرزی طولانی با افغانستان است که مقر گروه افراطی طالبان است. دولت فرانسه روز چهارشنبه تایید کرد که قصد دارد مانوئل نوریگا دیکتاتور پاناما را به آن کشور مسترد کند. نوریگا که به جرم پولشویی در فرانسه به 7 سال زندان محکوم شده، به گفته وکیلش قصد ندارد تقاضای تجدید نظر کند. این جنرال پیشین که مدت 6 سال بر پاناما حکومت می‌کرد، در سال 1989 میلادی در پی اشغال نیروهای آمریکایی سرنگون شد و مدت 15 سال به جرم قاچاق مواد مخدر و پولشویی در آمریکا زندانی بود. و سرانجام این که حسنی مبارک رئیس جمهوری مستعفی مصر امروز چهارشنبه پیش از پایان نخستین جلسه محاکمه خود در قاهره همه اتهامات علیه خود را رد کرد. حسنی مبارک 83 ساله با اتهام فساد و نقش داشتن در کشتار معترضان روبروست. کیوان،
ممنونم از مهرداد. تازه این خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. حزب الله لبنان کماکان تلاش می‌کند پایش را از پرونده ترور رفیق حریری بکشد بیرون. اسنادی که حزب الله به دادگاه فرستاده بررسی می‌شوند، از این موضوع برایتان خواهیم گفت. محمود احمدی نژاد با 4 وزیر پیشنهادیش رفت مجلس و در مجلس حرف‌های زیادی زده شد.
وزارت یک نظامی در وزارتخانه نفت موجب پیوند قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن است فسادآور باشد.
اما این حرفا مانع وزیر شدن کسی نشد. هر 4 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد رأی اعتماد گرفتند. ماجرا را مفصل برایتان تعریف می‌کنم. محمد ملکی، فعال سیاسی و رئیس پیشین دانشگاه تهران، بار دیگر به دادگاه رفت در حالی که دادگاهش را غیرقانونی می‌دانست.
من به اجبار بحثم اونجا اون مدارک رو دادم و بحثی هم با قاضی داشتیم و این شد دنبال دادگاه.
آقای ملکی در برنامه امشب جزئیات آنچه در دادگاه انقلاب رخ داده را برای من شرح می‌دهد. همراه با گزارشی از بزرگترین حملات سایبری جهان که اخیراً رخ داده. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. حزب الله لبنان که اعلام کرده دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری را قبول ندارد، اسنادی در اختیار این دادگاه قرار داده که میگوید کمک به روشن شدن ماجرای ترور میکند. همکارم ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
دفتر دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، اعلام کرد در حال بررسی اسنادی درباره ترور حریری است که حزب الله در اختیار این دادگاه قرار داده. بنابر این اعلام، این اسناد را نمایندگانی از حزب الله 22 تیر ماه گذشته در اختیار دادگاه قرار دادند. رفیق حریری سال 2005 در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. کیفر خواست دادگاه بین المللی 31 خرداد ماه تسلیم دادستان لبنان شد. این کیفر خواست همراه بود با حکم بازداشت 4 تن از اعضای حزب الله. این افراد متهم به دست داشتن در ترور حریری شدند. دانیل بلمار، دادستان دادگاه ویژه، از حسن نصرالله دبیر کل حزب الله خواسته بود هر گونه اطلاعاتی که به روشن شدن ماجرای ترور حریری کمک می‌کند در اختیار دادگاه قرار دهد. این درخواست پس از سخنرانی 11 تیر ماه نصرالله مطرح شد. او در این سخنرانی فیلم‌های ویدیویی ارائه داد و مدعی شد که این فیلم‌ها نشانه است از دست داشتن اسرائیل در ترور حریری. در بخشی از این فیلم‌ها تیم تحقیق دادستانی متهم به فساد و گرفتن رشوه شده است. دبیر کل حزب الله همچنین دادخواست دادگاه را سیاسی توصیف کرد. به گفته او، دادگاه بین المللی آلت دست آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به مقاومت در لبنان است. نصرالله در سخنرانی خود تسلیم 4 متهم عضو حزب الله را به دادگاه رد کرد. پلیس بین الملل حکم بازداشت این 4 نفر را در اختیار دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گزارش‌های در ارتباط با مسائل ایران، این بخش خبری رو پی می‌گیریم. کابینه 10 کامل شد. عصر چهارشنبه تمام صندلی‌های خالی مانده دولت پر شد تا دولت 10 از نیمه کاری خود با ترکیب تازه فعالیت کاری خود را از سر بگیرد. با رأی اعتماد مجلس، تکلیف 3 وزارت جدید در دولت که نتیجه ادغام 5 وزارتخانه پیشین و 2 معاونت ریاست جمهوری بوده، معلوم شد. اما روز چهارشنبه صحنه علنی مجلس فراز و فرودهای جالب داشت که در گزارش همکارم آرش حسنیان ها را میشنویم.
در روزی که محمود احمدی نژاد ترجیح داد فقط 10 دقیقه در دفاع از 4 وزیر پیشنهادی خود به مجلس وقت بگذارد، هر 4 وزیر پیشنهادی با آرای بالایی توانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص دهند. شاید تجربه معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان که به باور خیلی ها به دلیل مخالفت نمایندگان با محمود احمدی نژاد نتوانست از صد مجلس بگذرد، این بار رئیس دولت را به این جمع‌بندی رساند که صحن مجلس را به سرعت ترک کند تا کابینه‌اش کامل شود. عصر چهارشنبه مهدی غضنفری با کسب 218 رأی موافق از مجموع 246 رأی نمایندگان، نخستین وزیر وزارت تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت شد. مهدی غضنفری برای رسیدن به این پست مخالفی در مجلس نداشت. پس از غضنفری بیشترین رأی موافق نمایندگان از آن رستم قاسمی شد که از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران راهی ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی شد. رستم قاسمی توانست 216 رأی موافق کسب کند تا این استدلال‌های علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در مخالفت با این سرتیپ پاسدار به جایی نرسد.
وزارت یک نظامی در وزارتخانه نفت موجب پیوند قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن است فسادآور باشد. این ما هستیم که نباید زمینه پدید آمدن فساد را ایجاد کنیم. در کشور همسایه ما نظامیان کم کم دارند از قدرت سیاسی فاصله می گیرند، ولی در کشور ما حرکت عکس آن آغاز شده است. به نظر می رسد امری مبارک نباشد. سپاه اکنون درست یا نادرست متهم است به تصاحب پروژه های عمرانی در یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی، مانند واگذاری اپراتور سوم مخابرات به آن. با اضافه شدن حوزه عظیم نفت به آن، این اتهام تشدید خواهد شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، پس از این سخنان علی مطهری برادر همسرش بود که خود دست به کار شد تا در مقام رئیس مجلس از وزیر پیشنهادی نفت حمایت کند.
مطلبی که گفته شد که سپاه از این طریق وارد سیاست می شود و این خطرناک است، این تلقی نادرستی است. فردی از سپاه پاسداران الان وارد مسئولیتی می شود. خیلی از نیروهای سپاه پاسداران مسئولیت در کشور دارند. اگر کسی عضو سپاه پاسداران بوده است و خدمتی کرده در جنگ بوده، ذنب لایغفر که مرتکب نشده. این تلقی درستی نیست که سپاه پاسداران می خواهد قدرت سیاسی رو بگیرد. اصلا اینطور نیست.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه تأسیس کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز توانست با کسب 203 رأی موافق همچنان عضوی از کابینه دهم باقی بماند. هرچند مخالفان او از جمله داریوش غنبری اعتقاد داشتند شیخ الاسلامی کارنامه موفقی در وزارت کار نداشته است.
حضرت عالی اساساً آدم برنامه محوری نبودید. هر وقت بحث اشتغال بوده، بحث کار بوده، شما اومدید پاسخ سوالات نمایندگان رو بدید، فرمودید که مسئولیتی در حوزه اشتغال ندارید و صورت مسئله رو اینجوری پاک کردید.
اما این مخالفت‌ها راه به جایی نبرد. بیشترین چالش و کمترین رأی در میان 4 وزیر پیشنهادی در روز چهارشنبه به محمد عباسی، وزیر پیشین تعاون و وزیر پیشنهادی برای وزارت تازه تأسیس ورزش و جوانان تعلق گرفت. مخالفان محمد عباسی او را فاقد تخصص و اشراف در حوزه ورزش می دانستند.
نه در ورزش تخصص داشتن، نه در تعاون. یعنی ما اینقدر آدم کم داریم؟ یعنی اینقدر ما متخصص تو دانشگاه ها پیشکسوتان ورزش؟
جناب آقای عباسی، آیا در جامعه ورزشی افراد صالح‌تر و متخصص‌تر از خود را نمی‌شناختید که سراغ این پست را پذیرفتید؟ سنخیت ورزش با تعاون چیست؟
اما در روزی که در مجلس روز دولت بود، محمد عباسی هم توانست با 165 رأی عنوان نخستین وزیر وزارت ورزش و جوانان را به نام خود به ثبت برساند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو درباره 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد و جلسه رأی اعتمادشون امروز در مجلس با هم شنیدیم و همونطوری که در این گزارش هم با هم شنیدیم، سرتیپ سپاه رستم قاسمی امروز با حمایت آشکار علی لاریجانی رئیس مجلس در کنار 3 وزیر پیشنهادی دیگر دولت آقای احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، به این معنا که یک سرتیپ سپاه با حفظ سمت خودش در سپاه پاسداران تبدیل شد به وزیر نفت ایران، موضوعی که سوالاتی رو در پی داشته. همکارم مینا بهارمست با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی تماس گرفته و اولین سوالش هم از آقای سازگارا درباره جلسه رأی اعتماد مجلس مربوط میشه به رأی اعتماد سرتیپ سپاه رستم قاسمی. پاسخ آقای سازگارا رو میشنویم.
آقای مطهری استدلال کلی درستی کرده. ایشون گفته که قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی نباید تو سپاه متمرکز بشه. یک جمله رو البته گفته که به نظر من البته به ایشون میشه گفت، همین جمله رو میشه راجع به ولایت فقیه هم به کار برد. ایشون گفته که منطق اسلام اینه که به طور کلی در حوزه‌های قدرت، ثروت و شهوت عامل تقوا
مسئولیت کامل نمیاره، بلکه باید زمینه ها را از بین برد. اینجور همه امکانات کشور از مخابرات و تراکتور سازی و کشتی سازی بگیرید تا نفت و گاز و پروژه های بزرگ کشور، از سیاست خارجی و نیروی قدس بگیرید تا امنیت داخلی و زندان و اوین و همه چی و همه چی رو شما بدید دست یک سازمان به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چی دیگه میخواد ازش پس بگیرین؟ آقای نماینده ها،
آقای لاریجانی برای تشویق نمایندگان به رأی دادن به رستم قاسمی گفتند که فرمانده سپاه هم مخالف انتصاب ایشون به وزارت نفت بوده، ولی از خودگذشتگی کرده سپاه، و در نتیجه این درست نیست که گفته بشه که سپاه باستانان میخواد قدرت سیاسی رو بگیره یا اینکه در حیطه اقتصادی نفوذ بیشتری بکنه.
من تصور میکنم مطلبی که آقای لاریجانی هم گفتن نهایت بی‌تدبیری ایشون رو نشون میده. لبعض آقای لاریجانی اینه، از لج تحریم‌های بین‌المللی و کسایی که میگن سپاه مثلا خوب کار نکرده، بیاین همه رأی بالایی به آقای قاسمی بدیم.
ولی آقای لاریجانی یک استدلال دیگر هم داشتن، و این که آقای رستم قاسمی نه به عنوان قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یک نهاد داره به وزارت نفت منصوب بشه، بلکه به عنوان یک شخصی که آدم با کفایتیه و به همین دلیل انتصاب ایشون تأثیر بدی نخواهد گذاشت در مسائل سیاسی و اقتصادی.
اتفاقا همین نکته رو آقای مطهری بعدش برگشته جواب داده با لاریجانی، گفته آقای رستم قاسمی به عنوان یک نظامی استعفا بده، اعلام بشه هیچ وابستگی به سپاه نداره. بله، به عنوان یک فرد آقای جنرال پترایس هم از سمت نظامیش میتونه بره کنار، در امریکا بیاد بره یه مسئولیت غیر نظامی بگیره. بعدم ببینید بزرگترین بی تدبیری این مجلس این است که قرارگاه خاتم الانبیا در طی چند سال گذشته بزرگترین پیمانکار نفت بوده، حالا شما دارید کسی که رئیس اونجا بوده میذاریش وزیر نفت، اینجا میشه کارفرما.
ولی همینجا هم استدلال میکنند که قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار قراردادها رو توضیح میکنه و به این ترتیب در حقیقت به تقویت بخش خصوصی منجر خواهد شد، نه رقابت با اون.
به چه مناسبتی یک سازمانی به نام قرارگاه خاتم الانبیا باید انحصاراً بزرگترین پروژه‌های کشور رو بگیره، از روش یک درصدی رو برداره تقسیم کنه بین پیمانکارای بخش خصوصی که دستشون به دستگاه دولت نمیرسه؟ مگه دستگاه دولت خودش نمیتونه مناقصه بذاره؟ خود کارفرما مواجه باشه با پیمانکارای طرف قراردادش؟ سپاه بزرگترین پروژه های فنی کشور رو گرفته که حتی نمیدونسته الفبای اون پروژه چیه، از روش 10%، 15%، باهی 50% بعضی پیمانکارا میگن برداشته. بعضی پیمانکار بدبختی که سالها در اون رشته تجربه داشته، به دلیل اینکه گرسنه مونده اومده با حتی گاهی سر به سر و زیان پروژه رو دست دوم، دست سوم، گاهی چهار دست چرخیده، رسیده تازه به اون مجری است.
نظر شما در مورد این استدلال آقای لاریجانی و همینطور آقای توکلی که رستم قاسمی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکاست، و همونطوری که مسئله آقای صالحی حل شد، مسئله ایشون هم میتونه حل بشه چیه؟
ایشون در لیست تحریم‌های آمریکا حداقل قرار داره و وزیر نفت اتفاقا در عرصه بین المللی بیش از هر چیز سرکارش با شرکت های که اصلیتا آمریکایی هستن خواهد بود. فکر میکنم بی اشکال باشه. اینی هم که آقایون در واقع با ایشالله ماشالله فکر کردن مملکت رو حل میکنن، چون حالا آقای صالحی وزیر خارجه بود و اتحادیه اروپا نشست رو بلند شد و تصمیم گرفت، گفتن بالاخره از جمهوری اسلامی این وزیر خارجهش از لیست تحریم در بیاریم که بیاد بشینه حرف بزنه، ما بدون معنی یه نفر میتونه بیاد حرف بزنه. دلیل نداره که این در مورد آقای قاسمی هم تکرار بشه.
صدای محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی، رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مینا بهارمز که درباره جلسه رأی اعتماد امروز مجلس به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد سخن میگفت. بعد از این مصاحبه، مصاحبه دیگری برایتون داریم، این بار با محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله و رئیس پیشین دانشگاه تهران که چند روز پیش در دادگاه انقلاب محاکمه شد، اما او نسبت به دادگاه غیرعلنی خود معترض بوده و آن را غیرقانونی می‌داند. وحید پوراستاد در گفتگو با محمد ملکی در ابتدا از او پرسیده در دادگاه او چه گذشته و چرا آقای ملکی آن را غیرقانونی می‌داند. پاسخ محمد ملکی:
من از طرف دادستانی برای روز 5/5/90 یعنی چهارشنبه احضار شده بودم برای محاکمه. بعد من در اون روز یادداشتی دادم به وکیلم که ببره به دادگاه بده و بگه من به دلیل اولا اعتراض به حکمایی که در این دادگاه ها صادر شده و بعدم به دلیل اینکه این دادگاه رو غیر قانونی می‌دونم، جرمان سیاسی است، باید به حضور منصفه و تماشاچی باشه و به علنی باشه، من شرکت نمی‌کنم. وکیلم برده بود پیش قاضی، قاضی اصرار کرد که نباید خودش بیادش. هر چه گفتن با طبق قانون میتونه نیاده، شما حکم غیابی صادر بکنید. گفته بود نه باید بیاد، تو ممکن نیادهش، من این نامه و این چیزا رو اصلا تحویل نمیدم. در حال من به اجبار رفتم اونجا، اون مدارک رو دادم و از بحثی هم با قاضی داشتیم و این شد دنبال دادگاه. همون باز در دادگاه به اصطلاح جلسه دادگاه گفتم مثلا این دادگاه رو قبول ندارم چون خلاف قانون هستش و بنابراین شما میگم با هم بریم صحبت میکنیم، نه به عنوان یک دادگاه.
آقای ملکی، واکنش قاضی دادگاه به این مسئله چی بود؟
والا ببینید، قاضی من آقای مغیثه است، شعبه 28. مغیثه رو من از سال 60 در زندان اوین بودم میشناختم که اون بازجو بودش و معروف هم بودش، البته اون به نام ناصریان. و اخیرا هم دانشجوی که در این شعبه بودن میگفتن خیلی خشن و بد رفتار میکنه، اما واقعیت این است که با من رفتار معمولی بوده. یعنی گاهی من چیزایی که میگفتم که میتونست عصبانی بشه، عصبانی نمیشد، تحمل میکرد.
آقای ملکی، اتهام شما دقیقاً چی بود؟
ببین، اتهام من اینطور که در کیفر خواست آمده، اول و مهمترینش این است که ارتباط با مجاهدین، بنابراین به همین دلیل برای من حکم محاربه صادر کردن. دوم، توهین به امام و مقام رهبری. سوم، اخلال در امنیت کشور. هم
آقای ملک، شما چه زمانی بعد از انتخابات بازداشت شدید و چه مدت در زندان بودید؟
من بعد از انتخابات شب اول شهریور 88 مصادف بود با شب اول ماه رمضان، اومدن تو خونه ما و ریختن دو بردارو دست دفی کرد.
و با چه قراری آزاد شدید بعد از چه مدت؟
سه ماه زندان انفرادی 209 بودم، بعد باز تو همون 209 رفتم. عمومی چند نفری بودن دو اینا، بعد یکی دو جهان فرستن 350، بعد فرستن نمیدونم قسمت مالی ها و غیره، رو هم رفته 191 روز من در زندان بودم. و چون در زندان بارها حالم به هم خورد و مریض هم به طوری که مجبور شدن 5-6 بار منو به 5-6 بیمارستان ببرند و برای معالجه و جا و فشاره زیادم از بیرون از داخل و خارج کشور بود. پزشکی قانونی آمد و تشخیص داد که من اولا سرطان در حال پیشرفت دارم و بعدم عرفتانم که نارسی قلبی آریسمی دارم و دلال دیگه فشار و اینا. مثل که ایشون نوشتش که باید بره بیرون معالجه بکنه خودش و به همین دلیل من رو موقتا آزاد کرد.
آقای ملکی، شما اتهاماتی رو که دادگاه انقلاب به شما زده قبول دارید اصلا؟
هیچ کدوم رو من قبول ندارم. من اول در مورد اولی راجب مجاهدین، من قالب اینه که الان در بحث مجاهدین هستن و جسن سال قبل سال کل من هستن، خیلیشون شاگردان من هستن، من خب اونها دوستم، ترجمه آشنام، گاهی با هم جووناشون بچه‌هاشون کوه میریم، گردش میریم. من به هیچ کس هیچ نوع ارتباط تشکیلاتی نباد مجاهدین، بلکه با هیچ حزب و گروهی نداشتم و ندارم و اینم در اون جوابی که به دادگاه دادم کاملا منعکس کردم و تاریخش رو گفتم. در مورد دوم، توهین به مقامات و اینا، من در اونجا گفتم که اینا که من نوشتم هاش انتقاد بوده، من وظیفه خودم میدونستم انتقاد بکنم، شما فرق توهین و انتقاد رو نمید. در مسئله سومم که اختلال در امنیت کشور اینا، هیچ وقت خندیدم فقط. شروع
توضیحات محمد ملکی، فعال سیاسی ایرانی و رئیس پیشین دانشگاه تهران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد درباره جلسه‌ای که در دادگاه انقلاب برای محاکمه این فعال سیاسی برگزار شده بود. شما شنونده رادیو فردا اگر درباره این موضوع و همچنین جلسه رأی اعتماد مجلس و ورود یک سرتیپ سپاه پاسداران به کابینه دولت محمود احمدی نژاد نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر ما نظر خودتون رو ضبط بکنید تا نظر شما از رادیو فردا پخش بشه و شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایران از روابط خوبش با آمریکا همیشه سود برده و از روابط بد همیشه زیان دیده.
شاد تصمیم گرفتش که یه چیزی حدود 25 نیروگاه اتمی تأسیس بکنه و نیروگاه اتمی بوشهر هم یکی از اونا بود. بلافاصله هم طرحش شروع شد و مشکلی در سطح جهانی هم نداشت.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شهرزاد گفت اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت از شیطان بزرگ و محور شرارت.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
کارشناسان شرکت امنیت کامپیوتری مکافی از بزرگترین مجموعه حملات سایبری تا امروز و نفوذ به شبکه 72 سازمان جهانی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پرده برداشتند. گفته می شود چین در این پروژه جهانی هک و حمله سایبری دست داشته است. بیشتر بشنویم از دنیس آژیری.
خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت معتبر مکافی که از هک شدن 72 سازمان دولتی و کمپانی در سراسر جهان پرده برداشته میگوید که یک عامل دولتی پشت این حملات بوده، اما از فاش کردن هویت این عامل خودداری کرده است. در همین حال این خبرگزاری از قول یک کارشناس امنیت کامپیوتر که از جزئیات این پرونده خبر دارد مینویسد که همه شواهد از دست داشتن چین خبر میدهند. فهرست طولانی قربانیان این پروژه 5 ساله دولت‌های آمریکا، تایوان، هند، کره جنوبی، ویتنام و کانادا، سازمان آسئان و کمیته بین‌المللی المپیک و همینطور چند پیمانکار دفاعی را در بر می‌گیرد. شرکت امنیتی مکافی در گزارشی 14 صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید در مورد سازمان ملل هکرها در سال 2008 وارد شبکه کامپیوتر این سازمان در شهر ژنو شده و نزدیک به 2 سال بی آنکه شکی برانگیزند به مقدار فراوانی اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند. به گفته جیم لوئیس، کارشناس سایبری در مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک، بسیار احتمال دارد که دولت چین پشت این حملات سایبری باشد، چرا که برخی از قربانیان اطلاعاتی داشتند که مورد توجه خاص پکن است. به گفته آقای لوئیس، همه شواهد اشاره به چین دارد. روس هم می توانست چنین حملاتی را ترتیب داده باشد، اما بیشتر شواهد به چین اشاره دارند تا روسیه. این نخستین بار نیست که نام دولت چین در یک پرونده هک و حمله سایبری در حد ملی و بین المللی مطرح می شود. مقامات چینی البته هر بار هر گونه اتهام در این زمینه را رد کردند. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز کمپانی گوگل هکرهای مستقر در چین را مسئول اقدام به سرقت اطلاعات از صدها کاربر جیمیل از جمله مقامات دولت آمریکا، پرسنل ارتش، فعالان سیاسی مخالف دولت چین و روزنامه‌نگاران معرفی کرد. دیمیتری آلپروویچ، معاون شرکت مکافی، در گزارش 14 صفحه‌ای خود میگوید حتی ما هم از تنوع و گوناگونی قربانیان و جسارت و گستاخی هکرها شگفت زده شده ایم. به گفته آقای آلپروویچ، شرکت مکافی تمامی 72 قربانی این حملات سایبری 5 ساله را در جریان گذاشته و این حملات همکنون در سراسر جهان توسط مجریان قانون در دست بررسی است. معاون شرکت مکافی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه از جمله نام شرکت‌هایی که هدف هک قرار گرفته اند خودداری کرد.
بزرگترین پروژه جهانی هک و حمله سایبری در تاریخ اینترنت، گزارش بود از همکارم دنیس آژیری.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ضمن اینکه اگه خواستید برید به آدرس radiofarda.com و به صد فیلتر برخوردید، میتونید از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که هست در آدرس در سیاه ایران.com. ضمن اینکه فیلتر شکن سایفون هم تکنولوژی که میتونید یه بار اینستالش بکنید روی کامپیوترتون رو برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. میتونید برید به آدرس 145999.info، اشتباه نکنین شماره تلفن نیست، آدرس یه وبسایت اینترنتیه. 145999.info به شما کمک میکنه تا صد فیلتر رد بشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.